بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های فراوان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. از سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، سروران گرامی. در ادامه بحث معاد شناسیمون، در بحث کلی ربط عالم برزخ با عالم مادی، مواردی رو عنوان کردیم و توضیح دادیم که چگونه نزول ارواح برزخی برای دیدار اهل بیت خودشون، آشنایان و اقوام خودشون به دنیا تنزل پیدا می کنند و ارتباط برقرار می کنند. و سپس چند روایت رو درباره فواید زیارت اهل قبور برای زندگان مطرح کردیم و گفتیم که به چه دلیل بر سر قبر رفتن و اون قبر رو به نیت این که روح متوفا در اونجا سرعت بهتری داره و حضور بهتری داره در نزول خودش، به این دلیل در سر قبرشون حاضر میشین. در حقیقت مطرح کردیم که هرچه روح متوفا پاکتر باشه، متعالی‌تر باشه، زائری که بر سر قبر او می رود بهره بیشتر و وافرتری به دست میاره و کسی که به زیارت قبر انسانهای بزرگ، عارفان بالله، اولیای الهی حضور پیدا میکنه، در حقیقت با روح متوفاست که ارتباط برقرار میکنه و از روح متعالی متوفاست که مدد میگیره. این هستش که زیارت ارواح در سر مزارشون اثر بیشتری داره. به همین دلیل مؤمن زائر به واسطه قبر متوفا خودش رو به روح اون انسان متعالی، به روح اون معصوم، به روح اون عارف بزرگ نزدیک میکنه و از طریق اون روحش متعالی تر میشه، روح خودش در نتیجه به درگاه خدا مقرب تر میشه. به این وسیله با تمام عالم معنا و ارواح ارتباط برقرار میکنه. و اینطور که اولیاء بزرگ، اساتید معنوی ما مطرح کردن، گفتن که اگر بتوانید بر سر مزار عرفای بزرگ و علما اگر بتونید حاضر بشید، در حقیقت حاجت انسان بهتر و سریعتر پاسخ داده میشه. اصولا در جاهایی که انسانهای بزرگ و اولیاء خدا دفن شدن، یه نورانیت، یه آرامش معنوی، انگار اونجا انرژیهای زیباتری از جهات امنیت روح و روان وجود داره و محسوس میشه که این بقاع متبرکه، این اماکن متبرکه، یه انگار یک روشنی خاصی به جان آدم اتصال میدن، انگار درون ما رو به یک سعه خاصی دعوت میکنن. و در حقیقت اگر درون ما هم، ما به عنوان زائر قبر اون انسانهای بزرگ، اگر درون ما هم گرفتگی وجود داشته باشه، تاریکی وجود داشته باشه، ظلمتی وجود داشته باشه، با ورود بر سر مزار این بزرگان یک روشنی وجود ما میگیره، یک آرامشی میگیره. البته اینو خدمت دوستان بگیم که بر اساس روایات قبر کفار و قبر ظالمان و قبر کسانی که باعث ظلم به مردم و ظلم به خودشون شدن اینگونه نیست، بلکه قبر کفار تاریک هست، انرژی های منفی داره، انسان سنگین میشه وقتی که میره بر سر قبر اونها، موجب قبض و تنگی درون انسان میشه. یک حکایتی هست که استادمون علامه تهرانی خدا رحمتشون کنه از شیخ محمد جواد انصاری همدانی، عارف بزرگی که در همدان بودند، مطرح میکنه و میفرمایند که شیخ جواد انصاری میگن من در سابق الایام به زیارت قبر غیر معصوم و غیر امام نمیرفتم. چرا؟ چون تصور میکردم که فقط از قبور پیامبران و ائمه معصومین هست که بست و گشایش حاصل میشه. دلیلش هم این هست که اونها به مقام طهارت مطلقه رسیدند. اما از قبر غیر معصوم اثر آنچنانی بیرون نمیاد. اینو شیخ جواد انصاری میگه. بعد میگه در یک سفر ما به عتبات عالیات رفتیم با جمعی از دوستان و شاگردان، رفتیم به کربلا و به زیارت مشرف شدیم و بعد رفتیم به کاظمین، که میگه اونجا در کاظمین یک روز بودیم و برای تماشای بنای مدائن یا طاق کسرا یا ایوان شکسته کسرا که بسیار موجب عبرت هست، میگه ما از بغداد رفتیم به سمت مدائن. اونجا مدائن رو نگاه کردیم و خیلی عبرت گیر و عبرت پذیر هست دیدن این طاق کسرا. بعد اونجا ایشون میگه که در زیر اون طاق دو رکعت نماز مستحبه که انسان بخونه. بعد موقع برگشتن به سمت قبر سلمان و حذیفه که در کنار طاق کسرا قرار داره، میگه اونجا رفتیم. در کنار قبر سلمان قرار گرفتیم، خسته شده بودیم، نه به نیت اینکه سلمان رو زیارت کنیم، میخواستیم اونجا بنشینیم یه مقدار استراحت کنیم، خستگیمون رفع بشه و با دوستان نشستیم. ایشون میگه که میدونید که شیخ جواد انصاری ایشون چشم برزخیشون کاملا باز شده بود و از اولیای الهی بودند، خدا مقام روحی ایشون رو متعالی بگردونه. میگه همونطور که نشسته بودیم یهو مشاهده کردم سلمان آمد از ما پذیرایی کنه. حالا در نظر بگیرید سلمان از یاران پیامبر هست، از شیعیان مولا علی علیه السلام هست، شیخ جواد انصاری مال همین قرن خودمون هست. میگه که دیدم سلمان اومد داره از ما پذیرایی میکنه و خودش رو به صورت واقعی چهره خودش نشون داده و صورت زیبای خودش رو متجلی کرده. و بیاد داریم، بیاد داشته باشیم و میدانیم الان که زیبایی صورت برزخی به چه چیز برمیگرده؟ به ایمان خالص و عمل صالح. برجهت میگه که به قدری روح سلمان لطیف و صاف بود بدون ذره کدورت و چنان وسعت داشت انرژی های زیبایی که از این می آمد و زلالی روح و معنویت او رو من داشتم تماشا می کردم که ما رو در یک عالمی از لطف و محبت و صفا فرو برد. میگه که چنان در فضای وسیع و لطیف و بدون گره عالم معنا ایشون ما رو وارد کرد که حقا مانند فضای بهشت پر از لطافت و صفا بود و نشون میداد که درون این عارف بالله به مانند آب صاف زلال یا هوای لطیف است، انقدر سبک و زیبا. شیخ جواد انصاری میفرمایند که من از اینکه به جهت زیارت در کنار قبر سلمان نیامده بودم از این پذیرایی سلمان شرمنده شدم، بلند شدم سر مزار ایشون رفتم و ایشون رو زیارت کردم. از اون پس به زیارت قبر غیر ائمه معصومین هم میرم، حالا از علماء بالله باشه، از مقربان درگاه حق باشه، از اولیاء خدا باشه، به خاطر اینکه این کار سلمان به من آموزش داد که بر سر مزار علما رفتن هم مدد میرم، بر سر مزار مقربان الهی و عرفای بالله رفتن هم میتونم مدد بگیرم، به زیارت قبور مؤمنین در قبرستان هم از این به بعد میرم چون میتونم مدد بگیرم. و ایشون میفرمایند که به شاگردان خودم توصیه کردم که هرگز خودتون از این فیض الهی محروم نکنید. خب این حکایتی که برای شیخ جواد انصاری همدانی به وجود آمده بود بسیار برای من و شما آموزنده است که بتوانیم از این طریق از روح بزرگان مدد بگیریم. در مستدرک الوسائل از علی ابن طاووس نقل کردند که چون قصد زیارت قبور مؤمنان رو داری سزاواره که شما روز پنجشنبه برید. شب جمعه ها الان در فرهنگ آداب زیارت ما هم دوشنبه و پنجشنبه قید شده. بعد عبارتی رو حالا آوردن که مرحوم علامه تهرانی هم این رو قید کردن که وقتی که سر مزار اولیاء الهی میری رو به قبله بایست، دست خودت رو روی قبر بذار و یک دعایی هست که اون دعا رو باید بخوانی که اللهم ارحم قربته و سل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و وسکن الیه من رحمتک رحمتن یستقنی بها عن رحمتک من سواک. خدایا بر قربت این متوفا ترحم نما. ببین شما دارید دعا میکنید وقتی میریم بر سر مزار، بهتره که عبارات زیبایی رو مطرح بکنین دیگه، از قول این بزرگان که الهی بر قربت او ترحم نما. منظور از او همون متوفایی که داخل قبر هست، ما بر سر مزارش اومدیم، حالا ما برای قربت جسمانیش که نمیگیم، ما برای روحی که در عالم برزخ قرار داره میگیم و تنهایی او رو به مقام جمع خودت ارتباط بده و موجبات انس و رحمتت رو برای او فراهم کن، او رو از وحشت دور کن، ترس او رو تبدیل به ایمنی قرار بده و از رحمت خودت برای او یک رحمت وسیعی بفرست که از رحمت غیر از تو بی نیاز بشه و اونو به کسی که او رو دوست دارد و در تحت ولایت اوست ملحق بگردان، یعنی به ائمه معصومین، به اولیای الهی. و بعد سوره قدر رو انا انزلناه فی لیلة القدر اینو 7 بار بر سر مزار بخوانیم. روایت دیگری هم از محمد ابن مسلم وارد شده که میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آیا ما مردگان رو زیارت میکنی؟ امام فرمودن که بله. عرض کردم آیا اونها هم از رفتن ما بر سر قبرهای خودشون مطلع میشند؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که سوگند به خدا بله. سوگند به خدا از آمدن شما بر سر قبرهاشون خبردار میشن و خوشحال میشن و با شما انس برقرار میکنن، رابطه برقرار میکنن. عرض کردم در وقتی که ما بر سر قبورشان رفتیم چه بگوییم؟ امام صادق می‌فرماید این عبارت رو بگید. چقدر قشنگ این عبارت رو یاد بگیریم و بر سر مزار مؤمنین و اولیای الهی میریم، بر سر مزار پدر مادرمون میریم، این عبارت رو بخونیم: اللهم جافل ارض عن جنوبه، پروردگارا زمین رو از اطراف پهلوهای اونها گسترش بده، و ساعد الیک ارواح ها، و ارواح اونها رو به سوی خودت بالا ببر، و لقاه منک رزوانه، و مقام رزوان و خوشنودی خودت رو به اونها برسون، و اسکن الیه من رحمتک ما تصلو بهی وحدتهم، از رحمت خودت رحمتی رو در آستانه اونها فرود بیار و با اون تنهاییشون رو تبدیل به جمعیت بگردان، و تو نسبهی وحشتهم انک علا کل شیء قدیر، وحشت اونها رو تبدیل به انس و مهربانی و دوستی و آرامش بگردان، به درستی که تو بر هر کاری توانایی. بعد می‌فرمایند که وقتی که بر سر مزارها هستی یا در بین قبرها داری حرکت می‌کنی، 11 مرتبه سوره قل هو الله احد رو قرائت کن، ثوابشون رو به روح همه مردگانی که در اون قبرستان هستن هدیه کن. به همین دلیل گفته شده کسی که این امر رو به جا بیاره، خداوند به عدد مردگانی که در اونجا قرار دارن به این فرد سبب پاداش بسیار زیادی رو عطا میکنه خداوند. در عبارت دیگری، البته در ادامه همون عبارت هست که می‌فرمایند به امام صادق که سلام کردن بر اهل قبور چگونه است. امام صادق می‌فرمایند که خیلی سلام کردن بر اهل قبور خوبه. سلام بر اهل خانه‌هایی از مؤمنین و مسلمین بسیار بسیار خوب هست. شما زودتر از ما جلودار بوده و به پیشواز رفته اید. یعنی ببینید وقتی که سلام رو مطرح می کنید برای مردگان، السلام علی اهل لا اله الا اللهی که در قبرستان ها هست، هر بار میرید یک بار این عبارت رو بخوانید، به همه اونها سلام بدید و اینطور عبارت کنید: ای مسلمانانی که زودتر از ما رفتید. در کجا رفتید؟ در عالم برزخ، در عالم مثال، در عالم ملکوت. انشالله به زودی ما هم به شما ملحق خواهیم شد. خب این راهیه که ما باید بریم. ببینید انشالله داره، یعنی یک عملیست، یک اتفاقیست که برای مؤمن در حکم پرواز روح داره. و به قول مولانا، انسان‌های آزاد و حر مرگشون در حکم شکستن درهای زندان هست و پرواز به سوی آسمان هست. روایت‌هایی در این زمینه هست که آثار نورانیت روح مؤمن رو در قبرش ظاهر می‌کنه و آثار ظلمت کافران رو در قبرشون نشون میده. مطرح میکنن که ارواح مؤمنی در وادی السلام جمع میشن. وادی السلام کجاست؟ وادی السلام یه دونه ما در ملکوت داریم، یک موردم در نجف داریم. وادی السلام به معنی وادی امن هست. وادی امنیت و سلامت. و سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. این ندای فرشتگان هست به مؤمنان که میگن سلام خدا بر شما باد، پاک و پاکیزه شدید، اکنون به بهشت درایید، به بهشت جاودان. فادخلوها خالدین. ظهور این به اصطلاح اینجا وادی السلام ملکوت هست ها، و سلامون علیکم تبتون فدخلوها خالدین که آیه 73 سوره زمر هست، این در ملکوت هست وادی السلام. این وادی السلام هم یعنی ظهور اون وادی السلام در این دنیا هم سرزمینیست، قطع زمینیست در نجف اشرف که به اونجا وادی ولایت هم میگن. مردان بزرگ الهی اونجا جسمشون مدفون هست. در فروع کافی جلد 1 صفحه 67 در اونجا فردی به نام احمد بن عمر از حضرت صادق علیه السلام سوالی میکنه. میگه که خدمت اون حضرت رسیدم، به امام صادق عرض کردم که برادر من در بغداد هست و خیلی هم نگرانم که در اونجا بمیره. امام صادق فرمود که باک نداشته باش، نترس، هر جا که خواهد بمیرد اسرائیل جانش را میگیرد، چون هیچ مؤمن در شرق زمین و یا در غرب زمین باقی نمیماند مگر آنکه خداوند روح او را در وادی السلام با ارواح مؤمنین دیگر قرار میده. خب ببینید، وادی السلام اینجا یک مکان معنوی است که مؤمنین در عالم برزخ در اونجا استقرار دارند. وادی امنیت، وادی سرور، وادی سلام، وادی آشتی است. سوال کننده که احمد ابن عمر باشه میگه از حضرت پرسیدم که وادی السلام کجاست؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند در پشت کوفه. حالا چرا گفته پشت کوفه؟ پشت کوفه در قدیم قبل از دفن جسد مطهر حضرت امیرالمؤمنین در نجف اشرف، در اونجا نجف اصلا شهری نبوده، جایی نبوده، بیابونی بوده. فاصله این بیابان تا شهر کوفه یک فرسنگ بوده. یک فرسنگ همون یک فرسخ ما هست، یعنی حدود 6 کیلومتر. این خه تبدیل به گه تبدیل به خه شده. به هر حال حدود 6 کیلومتر یا یک فرسخ پشت کوفه قرار می گرفت که اونجا بهش نجف بعدن قرار داده شد. اینها در حقیقت زهر کوفه یعنی پشت کوفه واقع شده بود. خب می فرماین امام صادق که سوال میکنه وادی السلام کجاست؟ امام صادق می فرماین که در پشت کوفه. آگاه باش، مثل این که من منظره اجتماع ارواح رو میبینم که حلقه حلقه، جمع جمع، دسته دسته نشستن، دارن با هم گفتگو میکنن. اینا امام صادق علیه السلام میگه، یعنی میگه من دارم میبینم این منظره رو. حالا امام صادق در مدینه هستن، ایشون داره وادی السلام رو از مکان جغرافیای روی زمین در نجف داره اونجا میبینه و یک جایگاه دیگه هم در عالم ملکوت داره. پس وادی السلام در روی زمین نجف هست، در آسمان در عالم برزخ مکانی هست که مؤمنین در اونجا به امنیت و صلح و آرامش میرسن. بعد در فروع کافی هم روایت دیگری هست از فردی به نام عبایت اسدی که این فرد مطرح میکنه. میگه من با امیرالمؤمنین علی علیه السلام به سوی زهر کوفه با سادزاد، زهر کوفه یعنی پشت کوفه رفتی، خارج از کوفه. حضرت علی علیه السلام در وادی السلام توقف کرد. گویا حالا اون موقع که اصلا وادی السلام به این شکل معروف نبوده که، گویا مثل اینکه با اقوامی حضرت داره گفتگو میکنه. این فرد میگه که من به متابعت از حضرت علی علیه السلام ایستادم، قیام کردم، انقدر واستادم که خسته شدم، بعد نشستم همینطور حضرت داشت گفتگو میکرد که دیگه من خسته شدم، دوباره ایستادم، دوباره خسته شدم، نشستم. چند بار این نشستن ایستادن رو تکرار کردم و حضرت علی علیه السلام همینطور ایستاده بود و گفتگو میکرد زیر لب. ایشون میگه که بعد از ساعتها که این حالت گذشت، عرض کردم ای امیر مؤمنان، من از طول این قیام بر شما شفقت آوردم، یعنی این مقدار ساعتها شما ایستادید و حتی یک ساعت هم استراحت نکردید و من حقیقت دلم سوخته، دلم به شفقت اومده که شما خسته شدید، آخه خواهش میکنم یه مقداری بنشینید استراحت کنید. بعد میگه من ردای خودم رو روی زمین انداختم، از حضرت درخواست کردم که بنشین روی ردای من. مولا علی این کار رو انجام دادن. بعد گفتن ای حبه، این ایستادن من نبود مگر در حالی که تکلم میکردم با مؤمنین و معانست میورزیدم با اونها. گفتم ای امیرالمؤمنین، آیا مردگان هم تکلم و معانست دارن؟ یعنی شما با اونها گفتگو می کردید، اونها جواب می دادن و پاسخ انس و محبت شما رو می دادن؟ مولا فرمود بله، اگر من پرده را از جلوی دیدگان تو بردارم، اونها رو می بینی که دست دسته، حلقه حلقه نشستن و دارن با هم گفتگو می کنن. پرسیدم ازشون که آیا اونها اجسام هستن یا ارواح؟ مولا علی میفرمایند که ارواح هستن. خوب دقت بکنید، در بین این پاسخ و پرسش ها یک سری سوالات ما هم در این دنیا پاسخ داده میشه در حال حاضر. آیا کسانی که شما با ایشون گفتگو میکنید جسم هستن یا روح؟ امام علی میفرمایند که ارواح هستن. هیچ مؤمنی در زمینی از زمینهای دنیا نمی میرد مگر آن که به روح او گفته میشه که برید به وادی السلام ملحق بشید و در وادی السلام بقعه ای از بهشت عدن هست. ببینید چگونه مقام وادی السلام رو الان داره مطرح میکنه. در وادی السلام بقعه ای از بهشت عدن هست. از ابن نباته هم که یکی از اصحاب امیرالمؤمنین بود، این روایت رو بگیم و بحثمون رو تمام کنیم. ایشون میگه که با امیرالمؤمنین از کوفه خارج شدیم و حضرت همینطور میرفت تا به قریین رسید. قریین چیه؟ دوتا ستون سفید رنگی بوده در گذشته که خارج از کوفه قرار داشته برای علامت راه مردمی که از خارج از کوفه میخواستن وارد کوفه بشن. در یک فرسنگی کوفه، یعنی 6 کیلومتر مونده به کوفه، تا بدونن که مثلا به کوفه نزدیک شدن. بدین جهت نجف رو ارض‌القرا هم میگن، یعنی دشتی که پهلوی این ستون واقع شده. برجهت میگه امیرالمؤمنین نزدیک این ستون رسید، از اونجا گذشت، ما به دنبال اون میرفتیم. و رسیدیم به یک منطقه، دیدیم که حضرت به روی زمین نشست، به پشت دراز کشید، پیکر مبارکشون روی زمین قرار داشت کامل و هیچ زیراندازی هم ننداخته زیرشون. قنبر غلام حضرت علی میگن که من گفتم ای امیرالمؤمنین اجازه میدید من لباسم رو برای شما روی زمین پهن کنم؟ مولا فرمودن که نه، آیا اینجا مگر غیر از خاک و تربت مؤمن یا مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاه اوست؟ اسبق میگه که من پرسیدم که اسبق ابن نباته دیگه میگه پرسیدم ای امیرالمؤمنین خاک مؤمن رو میدونیم چیه، تربت مؤمن که اینجا بوده و هست و بعدا هم خواهند بود، اما مزاحمت با مؤمن رو در نشیمنگاهش متوجه نشدیم؟ اینی که شما گفتید مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاهش. حضرت علی میفرمایند که ای اسبق ابن نباته، اگر پرده رو از برابر چشمان تو من کنار بزنم میبینی ارواح مؤمنین رو در این منطقه که حلقه به حلقه دور خودشون نشستند و با یکدیگر دارن گفتگو میکنن و مشغول مصاحبت هستند. در این منطقه روح هر مؤمن و در وادی برهوت روح هر کافری است. خب اون منطقه‌ای که ایشون داره اشاره میکنه وادی السلامه. پس یک نتیجه اینجا میگیریم که روح مؤمنین در هر کجای عالم که از دنیا برن میاد در وادی السلام. حالا سوال، آیا وادی السلام زمینی یا وادی السلام آسمانی؟ یک بار گفتیم، این بار تکرار و مشخص میگیم، اصل وادی السلام منطقه است از سلم و آرامش در عالم برزخ. تجلی اون وادی السلام در روی زمین در نجف هست که وادی السلام معروف هست. پس اون تجلی عالم بالاست. ایشون میفرمایند که مؤمنینی که در وادی السلام هستند در التزاز و مسرت به سر میبرند که از جام محبت و ولایت سرمست هستند، سرشار در عشق الله هستند، در سرور و بهجت و خوشی هستند. به همین دلیل مرور زمان برزخی رو تا قیامت حس نمی کنند. ببینید، مرور زمان برزخی رو تا قیامت برقرار بشود حس نمی کنند. اما کفار که دستشون از علم و معرفت کوتاست، جانشون از جام سرشار از آب زلال ولایت اصلا آشنا نشده، سیراب نشده، بلکه در خشکزار و برهوت قرار دارن، اجتماعشون رو ببینید چه اجتماعی هست، اجتماعی که پر از قهر و کینه و دشمنی و نسبت به هم نفرت دارن، برعکس مؤمنین قرار داده میشن. حالا این زجر رو نداره که در عالم برزخ بین جمعی نشسته باشن که همه از هم کینه دارن، دشمنی دارن، ناسزا میگن، اخم و تخ میکنن و همه عذابها برای اونها فراهمه؟ این جهنمشون میشه دیگه. میفرماین ذره ذره کندر این عرض و سماست، جنس خود را همچون کاه و کهرباز. مولانا میگه نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. یعنی طی زمان اگه نسبی باشه که هست، این مسئله رو خوب میرسونه که چقدر گذشت زمان برای اهل برهوت، اهل به اصطلاح برزخی که کافران در اونجا قرار دارن، چقدر سخت میگذره، چقدر طولانی میگذره، چقدر کوبنده میگذره، که در روایت داریم که این کافران میگن که خدایا قیامت رو برسون که ما زودتر از این رنج رها بشیم. گویی هر لحظه از لحظاتی که در این برهوت پر از کینه و نفرت و دشمنی قرار دارن، هزاران سال براشون میگذره هر لحظه. اما برای اهل وادی و سلام چی؟ برای کسانی که در وادی ایمن و سلامتی و آشتی هستن چی؟ برای کسانی که دائم دارن جام محبت رو سر می کشند و سرشار از عشق ولایت هستند و در بهجت و سرور توحیدی حق دارن، قوته می خورند از لذت، برای اونها چگونه می گذره؟ بسیار راحت و انقدر زمان زود میگذره، چون در خوشی هستن دیگه، انقدر لطیف میگذره که سالیان، که سالیان به زبان این دنیایی میگیم دیگه، سالیان که میگذره از نظر اونها یک لحظه طی میشه، یک لحظه. اینه که در مجالس انس و خلوت با محبوب گذشت زمان رو دیگه حس نمی کنن. در اون مقام وحدت که ارواح از زنگار کسرت و تعلقات دیگر پاک شدن، در مقام صفا و مودت و معانست، اینا همه در هم آمیخته شده. در حقیقت شیر و شکر و شهد و انگبین همه در هم فرو رفتن و اینها در یک لذت خاصی فرو رفتن و گذشت زمان رو اونجا حس نمی کنن. گذشته زمان از آثار ماده است. اما حالا بگیریم زمان نسبی برزخی رو، اونها حس نمی کنن. به عکس، کافران گویی در زندان هستند، در فراغ و جدایی از محبوب هستند. تعلقات لحظه به لحظه وجودشون اونها رو به عنوان زنجیرهایی نگه می‌داره، پر از تکسرات و توهمات و تعلقات هستن. به همین دلیل هر لحظه شون گویی سالیان شب یلا رو از لحاظ درازی به همراه داره. البته افرادی که به مقام قرب حضرت احدیت رسیدن، چشم بصیرت اونها در این دنیا باز شده، همانطور که اموات رو به صورت مجسم میبینن، اونها هم میتونن مردگان رو ببینن و با اونها تکلم کنن. وقتمون به درازا کشید، بحثمون رو تا اینجا به پایان میبریم. بحث بسیار زیبایی بود در اینکه وادی السلام ملکوت چجوری است، چگونه است، به چه کیفیتی است و وادی السلام دنیا به چه کیفیتی است و مؤمنان چگونه و با چه حالی در اونجا قرار دارند رو مقداری گفتگو کردیم. امیدوار هستیم که خداوند ما رو به فضل و برکت و رحمت خودش از اهالی همین وادی السلام قرار بده انشالله، که جزء مؤمنین و در کنار مؤمنین قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.